العظيم في كل ساعة ملينا بحافظا وصوميدا وعظما ملينا وعلا حتى تسكن الله وكفى وتمتع فيها سليلا. تقديم به ملكوتی امام رایم به شهدای و رمضان اسلام صلواتی اهدا بشن. چندی پیش خدمت حضرتانی که دو جلسه مداوم شدیم و بحثی رو تحت عنوان تحریف دین یا چیزی شبیه این حالا یادم نیست دقیقا عنوانش هم چی بود مطرح کردیم. نمیدونم مستمعین فعلی ما همونها هستند یا گروه دیگری، و اگر همونها هستند آیا یادشون مونده که اون وقت با چی صحبت شد یا فراموش شد. به هر حال به خاطر این احتمالات من اجازه میخوام که یک خلاصه بسیار کوتاهی از این بحث را عرض بکنم تا زمینه‌ای باشه برای انتقال به بحث بعدی. حاصل بحث این بود که وقتی با یک مخاطبی مواجه هستیم و میخواییم مطلبی رو براش اثبات کنیم، خواه او بی تفاوت باشه نسبت به اون مطلب یا موضع مخالف باشه، باید در مقام بحث و گفتگو یک مفاهیم مشترکی داشته باشیم. اگر مفاهیم مشترک بین ما وجود داشته باشه، مثل این است که دو نفر بخوان با هم صحبت کنند، هر کدوم به یک زبانی صحبت کنند که دیگری نمیتونند. پس به این نفر فارس، این نفر عربی، این فارس و ترک بخوان با هم بحث کنند، اون فارسی صحبت میکنه عربی نمیتونند، اون یکم عربی صحبت میکنه فارسی نمیتونند. خب این بحث به هیچ جا نخواهد رسید، این کار اغلایی نیست. بحثی میتونه این بحثی که به غرض تفهیم و مفاهمه هست نتیجه و قنایی داشته باشید که زبان مشترکی بین گوینده و شنونده وجود بشه. حالا یه وقت اصل زبان با هم تفاوت داده، مثلا فارسی و عربی، یه وقت نه اصطلاحات تفاوت داده، اون هم مثل این هست که دو زبان باشه. وقتی یک لغتی یکی استعمال میکنه و این معنای خاصی را ازش اراده میکنه که به یک اصطلاح شنونده اصطلاح دیگری داره، از اون لفظ یک معنایی یا اهم یا اخر یا مباین درکنی، باز این وقت نمیتونه وقتی منتجی باشه، تفاهم حاصل نمیشه. پس ضرورت هم میباید بر واجه هایی که مورد بحثشون واقع میشه تفاهم باشه. اگر لفظی باشه که دو تا اصطلاح داره یا چند تا اصطلاح داره، قبلا باید توی بحث با هم توافق کنن که ما بر اساس این اصطلاح این بحث کنیم. خب این مقدمه به چه دردی با میخوره توی این بحث؟ به خاطر همین کلمه دین. ما وقتی میخوایم بحث بکنیم از مسائلی که مربوط به دین، حالا اصلا دین ضرورت داره یا نداره، قلمرو دین کجاست، با کجای گستره داره، گسترش داره دین، راه تحقیق در دین چیه، روش دین پژوهی چیه، هر چی میخوایم راجع به دین صحبت بکنیم در واقع محورش دینه. اگر سر کلمه دین با ما هم توافق نداشته باشیم، ما که دین میگیم یه چیزی اراده میکنیم، طرف چیز دیگه میفهمه، این بحث ما هیچ نتیجه نخواهد داشت. پس اول باید سر این کلمه دین با هم توافق کنیم که آقا دین که میگیم یعنی این. خب ممکنه طرف بگه که ما یک اصطلاح دیگری داریم، میگیم بسیار خوب، در این بحث یا باید بر اصطلاح شما توافق کنیم یا بر اصطلاح ما یا بر اصطلاح سومی. منتها اگر ما انگیزمون برای بحث به یک استراحت خب باید طرفی که میخواد با ما بحث میکنه توافق کنه برای اینکه اون بحثی ما انگیزه داریم، یا اگر او سوالی داره میگه من چه این اصطلاح سوال دارم، ما باید باش موافقت بکنیم بگیم چه این اصطلاح شما با بحث میکنیم. خب ما اینجا که الان مخاطب خاصی مواجه نیستیم، مخاطبه های بالقوه زیادی داریم که اصطلاحات متعددی داریم. ما انگیزه داریم که دین را به اون اصطلاحی که خود ما میگیم که مصداقش دین اسلام هست اون را میخوام معرفی کنیم و اصطلاح داریم که این حق هست. اینه که پیشنهاد میکنیم آقا شما اصطلاح ما را مورد قبول قرار بدید در وقت و جای دیگر شما اصطلاح دیگر دارید بسیار خوب، نامشخصه به اصطلاح ما مضاربه نداریم که شما یه جای دیگه به اصطلاح دیگری بحث بکنیم، اما فعلا که میخوان بحث بکنیم اونی که ما میگیم اینه. شما توجه داشته باشید که ما چی میگیم، دینی که ما میگیم این رو از افرادی اراده میگیم. این بود که در جلسات گذشته رو این تأکید کردیم که ما یک تعریفی از دین باید ارائه بدیم که مصداقش بتونه دین اسلام باشه، و این چیزی نیست که طرف بر ما تحمیل کنه بگه دین اسلام اونیه که من میگم. ما مدعی هستیم که میخوام دین را به این معنا به شما معرفی کنیم، اثبات کنیم درسته یا غلط. شما ممکنه بگه غلطه، در این مطلبش نقص کنید، دلیل شما درسته یا مدعای شما بازید، ولی در حال محور مشخص باشید سری کی میتراشید. این بود که ما اشاره کردیم به اصطلاحاتی که در علوم مختلفی مربوط است، از جامعه شناسی، فلسفه دین و سایر علوم انسانی که کلمه دین درش به کار میره، گفتیم هیچ کدوم از اینها مورد نظر ما نیست. ما دین که میگیم مجموعه است از لااقل سه رکن، یکی اعتقادات، یکی ارزش‌های اخلاقی و یکی مقررات اجرایی و رفتاری. همین که معروف توی اصطلاحات و کتابای ما اصطلاح نیاز شعباسی داری میگیم دین سه بخش اعتقادات اخلاق احکام. اونی که ما دین میدونیم و مصداقش دین اسلامه هر سه‌تای این بخش ها رو داریم. دین بی عقیده نداریم، دینی هم که ارزش‌های اخلاقی داشته باشه نداریم، دینی هم که مقررات اجرایی نداشته باشه، مقررات عملی نداشته باشه، باید و نباید های رفتاری نداشته باشه، اونم نداریم. این دینی که ما میگیم هسته بس شده. پس باید بس فعلا در بحث ما بر این تعریف توافق بکنیم، اون مجموعه از باورها و ارزش‌ها و مقررات رفتاری که در قالب یک دین معرفی میشه این منظور ما. حالا اگه کسی گفت دین آقا عبارت است از یک امر قدسی، همین که آدم یه چیزی را مقدس بداند این دین است، ولو هیچ ارزش اخلاقی توش مطرح نباشه، هیچ قانونی رفتار حکم عملی هم توش نباشه، این بسیار شما خواستید که بمونم صحبت نکنیم، اما دینی که ما میگیم فقط اون نیست. این که تأکید میکنیم برای این اصطلاح به خاطر اینکه تو بحث‌های آینده ما اثر خواهد داشت. حالا ملاحظه بفرمایید همه این کسانی که این دین را یه معنای عام واقعی دراش معرفی میکنند که به اصطلاحات جامعه شناختی و سعی میکنند که دوری تعریف کنند دین را که با سکولاری بخونه، یعنی دین سکولار هم ما داشته باشیم، همه همت ها همینه. خب این هم مثلا اصطلاحاتی به کار میبرد، یعنی اصطلاح درون دینی و برون دینی، روی طرز درون دینی یا برون دینی. خب همین درون دینی باید بگیم دین چیه تا درونش چی میشه. اگر با هم توافق نکنیم که دین چیه، چطور بگیم این نظر درون دینی یا برون دینی؟ ما درون دین پس یک مخبیه سلم روی و برای دین در نظر بگیریم یک چیزی باید بگیم این دین هست تا بگیم این درون دین هست یا برون دین هست. تا توافق نکنیم سر این کلمه دین، حتی این کلمه رو نمیتونیم درست با هم تفاهم بکنیم درون دینی یعنی چیزی. دین سکولار یا دین غیر سکولار؟ اصلا دین سکولار داریم یا نداریم؟ خود تا با دین یه مفهومی نداشته باشه نمیشه بگن سکولار. میشه یک قیدی بشه برای دین یا اصلا مباین با دین، مثل کوسه ریشفر میکنه. وقتی داره به اینکه دین رو معنا کنیم، ما بگیم دین چیه تا بینیم اصلا سکولاریسم با دین سازگاره یا نه، دوتا مفهوم متضاد هستن. تا با هم توافق کنیم که دینی که ما بحث میکنیم چی هست، همه اینها عوضی و مثلا از مقابلش در میاره. ما یه چیزی میگیم در از دیگه میفهمیم یا عمدن یه معنای دیگری اراده میکنیم برای این بحث مشروع شده. خب اساس بحث ما همین است که دین را به این صورت تعریف کنیم. همون وقت اون جلسات قبلی هم از یاد سوال کردن کسران که خب این چیزی که شما میگید تاش که من قبول ندارم. صحبت سر این نیست که این درست است یا نیست، صحبت سر مفهوم تصوری است. ما میگیم دین را به این معنا به کار میبریم. شما ممکن است بگید این معنا، این دین به این معنا این باطل است، وجود خارجی ندارد یا نباید بهش منتظر شد یا قرآن رفت. این بس تصویریشه. صحبت ما سن اینه که تعریف بدیم تا مفهوم تصوری شد داشته باشیم مورد قبول طرف بگیم. این که میگیم دین این عقل ولو یه قضیه تصویری، ولی این رسی نفسی بگیم انسان حیوان ناطق عقل، حیوان ناطق تعریفی اونجا نمیخوام مثل اثبات رو بگیم. این انسان یعنی منظور مطلب ما شارعه هست، برای دیگران این سال تبیین کردن یه خود مشکل در مطلب ما شارعه. اونجا نمیخوام ما یه حقیقتی رو اثبات کنیم، بگیم این لفظ به این معنا، به این معنا هست، درسته یه قضیه ایست، اما این نظر داره فقط یه تصور. خب میگه وقتی دین میگیم این معنا اراده میشود در این جذب تفاهمی. خب نرها میگه اون بحث ها تکراری میخوام بکنیم، نظر میخوام که تکراری شد خلاصش به خاطر میشه زمینه باشه برای بحث. حالا بحث ما اینه که اگر دین به این معنا، از چه راهی باید دین را شناخت؟ بفهمیم حق است یا باطل، چه عناصری درش وجود داره، قدم روش تا کجا، مطالبی که درش اثبات میشه از چه راهی باید تحقیق بشه. با اینکه مطلب بسیار واضح از نظر ما، ولی در مقام بحث و گفتگو و تو نوشتارها و گفتارها میبینیم که ابهام به وجود میاد، تخلط میشه ازش. مثلا بعضی میگن که اصلا راه تحقیق در هر موضوع علمی تجربه است. و این چیزی که امروز ثابت شده که تنها راه علمی تحقیق و پژوهش ها تجربه است. بنابراین اگه شما میخواد راجع به دین صحبتی بکنید، مطلبی اثبات کنید، باید در قالب تجربه بگویید. حالا این راه تحقیق نیست. این بحث که راه تحقیق در یک موضوع چی هست، این اصالتا مربوط به یک حوزه معرفتی است به نام متدولوژی، روش شناسی تحقیق در مسائل. خب اگر ما در این متد با هم توافق نکنیم، یعنی برای این مسائلی که میخوام بحث کنیم از چه راهی باید بحث کنیم؟ ما بیاییم برای اثبات مطلب فرض کنیم از آیه قرآن استدلال کنیم، اون طرف میگه من این روش قبول ندارم. من میگم باید تجربه کنیم. راه تحقیق فقط تجربه است. برای اینکه اثبات و بحث کنیم که آیا راه تحقیق در مسائل دین چیه، خودش یک مسئله است. این مسئله به کدوم حوزه معرفتی مربوطه؟ در فقه باید بحث کنیم، در تفسیر بحث کنیم، در تفسیر بحث کنیم که راه تحقیق در امور دینی چیه. این یک حوزه معرفت خاصی است به نام روش‌شناسی علوم. اینجا باید من توافق اگه اینجا نداشته باشه، خب باید بریم تو این بحث. موضوعی را به عنوان روش‌شناسی علوم مورد بحث قرار بدیم با طرف دیگه، از دین شناسی خارج میشه. یک بحث مقدمی میشه درباره این که اصلا روش شناخت مسائل دینی چیه؟ اصلا کدوم روش معتبره در حقیقت؟ خب وقتی میخوام ما در اون مسئله بحث کنیم، خود همین که به عنوان یک مسئله روش شناختی بخوام تحقیق کنیم، به یک نظری را اتخاذ کنیم که روش تحقیق در یک حوزه معرفتی کدام است، کدام روش معتبر است، خود این مسئله دیگه باز استدلال میخواد. ما اگر گفتیم روش تحقیق در این مثلا فرض تمایی که روش اصطلاح علمای روش شناسی میگنش روش نقلی تاریخی، یعنی اینکه با متون مراجعه کنیم ببینیم چه متنی معتبر است و دلالتش چیه، اعتبار سند و اعتبار دلالت، این عنصر اصلی در علومی است که با روش‌های نقلی تاریخی تحقیق میشه. شما اگر بخواد ببینید مثلا فلان قومی که در ایران سلطنت می‌کردن اینا کی بودن، کجا بودن، کجا حکومت می‌کردن، چه نژادی داشتن، این هیچ راهی نداره جز اینکه به اسناد مراجعه کنید. اینه که نمیشه تو آزمایشگاه تحقیق کرد. یه کسی بگه آقا من میخوام ببینم مثلا کوخشتره که در ایران زندگی حکومت میکرده این اهل کجا بوده، چی بوده، در کدام منطقه حکومت میکرده، میگه آقا بریم آزمایشگاه رو تحقیق کنیم ببینیم کدوم کجا بوده. هیچ عاقلی همچنین میدنه؟ یه مسئله تاریخی به روش تاریخ مراجعه به اسناد راهی دیگه نداره. این است که اساس مسائل روانشناسی برمیگرده به یک سیستم بدیهیات، ولی حالا ما در مقام بحثش نیستیم، بالاخره باید توافق کنیم. وقتی خواستیم استدلال کنیم برای اثبات اینکه روش تحقیق در دین چی است، خب هم استدلال که میره یه بحث داریم دید، اون بحث ناچار مبتنی خواهد بود بر یک سلسله اصولی که مقدمه کوتاهی باز اینجا از بکن آورده آقایین همشون میدونن، ولی توی این سال غفلت میشید. ما هرگاه بخواهیم هر معرفت جدیدی به دست بیاریم، یک مجهولی را اثبات کنیم، معلوم تبدیل به معلوم کنیم، باید به کمک یک معلومات قبلی باشیم. یه چیز را قبلن باید بدانیم تا بر اساس اون چیز دیگری را کشف کنیم، اثبات کنیم. اگر هیچی ندانیم هیچی را نمیتونیم اثبات کنیم. هر مجبوری که بخواد اثبات بشه باید قبلن یه معلوماتی باشه، یه استناد اون معلومات قبلی معلوم جدید اثبات بشه. حتی اونجا که شما میخواد به حکم عقل چیز را اثبات کنیم، خب قبلا باید بپرسید، قبول کنید که عقلی هست، حکمی دارد، حکمش معتبر است، اون وقت بخوام به حکم عقل بخوندم. اگه برای طرف بگیم عقل یه جور قضاوت میکنه، میگه عقل چیه؟ چه عقلی وجود داره؟ میگن آقا ترجم نکنید، امروز کس فیلسوفانی هستن در دنیا میگن چیزی در عالم به نام عقل وجود داره. کسانی دیگه هستن میگن خب حالا ما قبول میکنیم که یک احکام به نام احکام عقلی وجود داره، ولی از کجا معتبر میشون؟ اعتبارشو میدن از این چهار. حالا هزاری شما دلیل عقلی بیارید برای اثبات یه چیزی، گفت ما که اول گفتم حتما عقلی اعتباری را بود، به هیچ جایی نخواهید بسید. از اول باید روشن باشید که ما این مطالبی که میخوام بحث کنیم بر اساس کدام معلومات مورد توافق میخوام اثبات کنیم. این همونه که در منطق گفتن ما یک سلسله یا اصول متعارفه میخوام یا اصول موضوعه. اصول متعارفه اون چیزایی که همه عقلا قبول دارن، بدیهیات هست، اگه کسی انکار کنه باید خود از حوزه عقلا خارج. یه سلسله اصول موضوع هست، یعنی مطالبی است که قبلا در علم دیگری ثابت شده یا بناس یه جایی اثبات بکنه فعلا به عنوان اصل موضوع میپذیریم. تا اینا را نداشته باشیم بحثی نمیتونیم بکنیم، چیز دیگری نمیتونیم کشف کنیم. هر کشف جدیدی اثبات هر مطلب نوعی باید به کمک معلومات قبلی باشه. اون معلومات قبلی باید مورد توافق طرفین باشه. یعنی هر دو قبول کنن که بله این همینطوره، اینا رو قبول داریم. لااقل اصلش محافظان تناقض رو قبول کنه. به یکی گفت نه خیلی تناقض مهم نیست. شما هزاری اثبات میکنید که آقا این چراغ روشنه، میگه بسیار خوب دلیل شما تمام، اما در عین حال که روشن است تاریکه. به جایی نمیرسید. وقتی شما میتونید در یک بحثی نتیجه معقولی بگیرید، برای مخاطب چیزی را اثبات کنید یا اقناعش کنید، وقتی جدلی که قامه بشه بگه بر اساس این مطلب من مجبورم بذارم، قبلا با هم در یک اصلی در یک مطلب یا چند مطلب با هم توافق کرده باشید، مورد قبول بشه. آخر همه این مسائل برمیگرده که اصلا آدمیزاد میتونه چیز رو بشناسه یا نه، اصلا ما میتونیم یک مجهولی رو تبدیل به معلوم کنیم، یا اصلا راه شناخت برای انسان مسدوده. و اگر میشناسیم چه چیزهایی رو میتونیم بشناسیم و از چه راه باید، این میشه باز مسئولی که عم مسائل علوم انسانی همین هاست. اسمش معرفت شناسی است. که اصلا شناختی داریم ما یا نه، میتونیم به شناختی جدیدی برسیم و از چه راهی، چه دلیل چه دلایلی معتبر است برای اثبات و کشف این مسئله. خب اگه ما اینا رو با هم توافق کرده باشیم، اون وقت حالا میایم تحقیق میکنیم درباره این که دین چیه، روش تحقیق در دین چیه و کدوم روش رو باید اتخاذ کنیم. اما اگه همه بحثا که کردیم آخرش میگه آقا شما چیزایی گفتید که هزار سال پیشتر میگفتن عقل اینجور قضاوت میکنه، عقل چیه، عقلی وجود نداره، اصطلاحات فیلسوفان درست کردن رو خودشون. بعد همه زحمات شما با اینکه مثلا باب میشه دید برای اون به خواهد نتیجه نفر. پس ما قبلا میباید یک اصولی رو عنوان اصول موضوع اگر نه متعارفه فقط عنوان اصول موضوع مورد توافق داشته باشیم. خب حالا میخوام ببینیم روش تحقیق موضوع بحث ما اینه دیگه. این موضوع اصالتا مربوط به حوزه متدولوژی است، روش شناختی علوم. سوال این است که در دین از چه روشی باید استفاده کرد برای اثبات مطالبش. یک جواب کلی که کل بدیهی، حالا من اینو کل میگم به خاطر احتیاط بده اگه درست تصور موضوع برمول بشه جای شکی باقی نمیده، اینه که روش هر علمی متناسب با سنخ مسائلشه. اگر اون مسئلهی که میخوایم ما اثباتش بکنیم مسئله حسی باشه، راه اثباتش تجربه است. اگر این مسئله تاریخی باشه راه اثباتش اساس دارید. اگر یک مسئله عقلی محض شد راه اثباتش هم عقلی. این که ما چشم بسته بگیم آقا راه های اثبات مسائل چند تا تجربه است و عقل است و نقل است و چنین و چنان، اوناش که اعتباری نداره، فقط تجربه معتبره. بنابراین هر چرا ما بخواد اثبات بگیم باید تجربه اثبات کنیم. این رو مقاطعه هست. میگیم آقا شما میدونید فرض کنید که در ایران سلسله تانسال و ساسانیان حکومت میکردن یا نه؟ نخواد شما دوری ندید. میدونید که در آمریکا چه دستگاهی فاسدی از آن حکومت میکنه یا نه؟ شما خودتون دیدید؟ با هم تلفنی صحبت کردید؟ و همین روزنامه ها و رسانه های نرها خودتون شنیدید که این بوشی هست و الی آخر. شما این تجربه ای نکردید خودتون از مصنوعات اصناده
شما هر روز بگیم آقا بریم تو آزمایشگاه ببینیم گوش وجود داره یا نداره. این راه تحقیق میشه این نیست. تناسب باید داشته باشه طبیعت مسئله با اون روشی که میخوان داره تحقیقش بکار بگیم. تا طبیعت مسئله روشن نشه نمیتونیم قضاوت بکنیم از چه روشی باید برای تحقیق در این مسئله استفاده کرد. همینطور چشم برسه بگی بابا همه روش ها امروز ثابت شده که اجرایی ندارن، فقط روش تجربی برده بشه. هیچ چیز تازه ای نیست. نادانترین مردم دوران قدیم همین حرفا رو میزده. خیال نکنید این چیز جدیدی است نو آوردن، هر نوعی ارزشمنده. قدیمیترین کهنه‌ترین هست. وقتی حضرت موسی را نبیین آبانی و علیه السلام مردم را دعوت کرد به سرشتیش خدای یگانه و ترک بت‌ها، گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. این که تو میگن پیغمبرم از طرف خدا و وحی میشه، ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. وقتی قبول میکنیم که خدا را آشکارا ببینیم، همینجوری رو تأکیدم کردن جهرتن. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. هر وقت خدا رو با این چشم دیدیم خیلی آشکار، اون وقت قبول. یعنی چی؟ یعنی تنها اثبات یک حقیقتی متوقف هست بر ادراک حسی. یعنی همون گرایش پوزیتیویستی است که امروز در عالم معروف زیار تا بپذیرم. چیز جدیدی نیست. ما بالاخره باید در میتودولوژی بشینیم بحث کنیم آقا روش های علوم چیا هست و هر مسئله ای چگونه میشه بحث کرد. در مقام حرف اینا خیلی آسونه، اما همون حرف و اون راهی که عزیزترین پوزیتیویست های منطقی هست، این مسائلی که در زندگی بهش اعتبار داره همه رو از این تجربه کار کردیم. بسیاریش حرف نقل هست. قواعد ریاضی را قبول نداریم. به خواهد بیاده رو نشوشید به تو زندگی کنید. خب اینا همه با تجربه در کردید. مسائل ریاضی با تجربه قابل اثبات نیست. روش روش عقلی. مسائل ریاضی با تجربه قابل اثبات نیست. روش روش عقلی. ولی خب ناخودآگاه میگه نه خیلی. من فقط تجربه کنم. اون چه عرض کردم که کلبدیهیست اینه که ما وقتی بخوایم ببینیم در یک حوزه معرفتی از چه روشی باید استفاده کرد، کلبدیهیست که روش با سنخ مسئله تناسب باید میشون بشید. چگونه مسئله ایست تا ببینیم چه روشی بوده کار. اگر مسئله مربوط به یک امر حسی، اونجا میشه گفت آقا روش روش حسی تجربی است. بازی رو در آزمایش های ساده. اما اگه مسئله اصلا از این سنخ نیست، این مسئله که در ریاضیات مطرح میشه وقتا ریاضیات حالی، اینا اصلا چیزی نیست که بشه نشون داد روابط بین اعداد، بین نسبت ها، بین هر کنند که موضوعات ریاضی هندسی حساب وجود داره، ضوابط سینوس، کوسینوس، کانجان، کوتانجان. این حرفایی میشه با حس اثبات کرد. حالا همین قضایای ساده ای که ما در علوم حساب داریم، این ساده ترین قطعی ترین مسائلی که در هندسه مطرح میشه، مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قاعده اصلی در اشاره درجه و این چیزی که با حس میشه تجربه اثبات کرد. روش چون طبع این مسئله مسئله حسی نیست، این مسئله ذهنی یا قواعد منطقی. حکس و قضیه مثلا موجب کلیه چی میتونه باشه؟ این باید بگیم باید حس تجربه حسی کنیم. مسئله ذهنی تازه
پس برای اینکه ما ببینیم چه روشی در چه علمی معتبر است، باید ماهیت اون مسائل اون علم را مورد توجه قرار داد. از چه سلس مسائل؟ تا ببینیم این روش ها کدومش کارایی داره در اثبات اون مسائل. کسانی امروز در دنیا حالا یا از روی عمد و با ضرر یا از روی اشتباه و قصد یا دلایل دیگر اجتماعی، تصورشون این است که دین یه رابطه قلبی فقط با خدا، یک امر باطنی درونی که آدم با خدا رو باطنی دین حقیقت شریع. بنابراین در حوزه معرفتی هیچ یک از علوم واقع نیست، یه امر شخصی است. اصلا نمیشه که باید دیگری اثبات کرد. یه احساس درونی در خود شخص پیدا میشه، گاهی پیدا میشه گاهی نمیشه. اگه پیدا شده وجود داره خب دار، اگر نداره شما نتونید ایجاد کنید. اگر دین اینجوری تعریف شد که یک امر قلبی رابطه قلبی است بین انسان و خدا، خدای مفروض سمت ثابت نشده. اگه این باشه اصلا بحث از این که روش تحقیق در دین چی هست بیجاب سرای تحقیق نداره. امور شخصی که هر کسی فقط در ضرور خودش درک میکنه، یعنی نمیتونه برای کسی اثبات میکنه مگر طرف هم همین احساس مشترک رو داشته باشید و بتونن با هم تفاهم کنن، اثبات کنن که منم همین احساس مشترکی رو شما دارید منم دارم، اون وقت میتونن در این با هم گفتگوی داشته باشن. یعنی این اثبات علمی نمیشه. اگر دین را اینجوری تعریف کرد اصلا راه تحقیق و دین پژوهی و نمیدونم این هر راه همش کشف کرد. این مسئله شخصی یکی از همین تئوریسین‌های معروفی که شاید معروف‌ترینش رو میدونید سر کلاس دانشکده الهیات هم یه حرف زده بود، گفته بود که یک امر شخصی هست بود فلان. یه دانشجو بهش گفته بود اگه کسی همچه احساسی را نداشتی بوازه داشت که نداشت رو پشت رو اثبات بکنیم که این دین حق است یا نه، بکرانی نداریم به کسی این احساس داشت ولی ما تجربه کردیم این غالبا میگم چنه احساسی داریم. اوپا لابی هست خود در مقابل ما تعریفی که از دین دادیم هیچ وقت روی این احساس شخصی تکیه نکن. گفتیم مجموعه از عقاید و ارزش های اخلاقی و احکام دستورات رفتاری. طبق این تعریف ها باید اثبات بحث بکنیم که آن راه اثبات اینا چیه. خب وقتی میگن مجموعه از عقاید، اصل همه این عقاید، مادر همه این عقاید، اساس سازنده سایر عقاید، اعتقاد به خدای یگانه است. اون دینی که ما میگیم اساسش همینه. قول لا اله الا الله تو. خب این مسئله که خدایی هست و خدای یگانه است این چجور مسئله ای؟ بریم تو از باشگاه شیدی بررسی کنیم. در کجا میشه این درمی کرده؟ قول فرعون ابن لی فرخن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. بریم یه برجی درست کنیم بریم تا آسمان ها ببینیم خدا هست یا نیست. در آسمان ها دنبالش بگردیم میخوام با چشم بگیریم بیدارش کنیم. مسئله چی؟ طبیعت این مسئله اون کسی که میگه خدای یگانه هست میگه چیست نیست، نمیشه با چشم دید، چون صدق دیدن این دیدن با چشم دید. ادعای این است یک موجودی
غیر حسی، غیر مادی، قابل لمس نیست، وزن نداره، جای پر نمی کنه، جای خالی نمی کنه. سنخ وجودش یک وجودیست که اعاده بر همه چیز داره، ولی از سنخش برو می آمید. مدعا اینه. خب یه همچه مسئله چگونه میشه تحقیق کرد؟ نه روش های تجربی در اینجا کارایی داری؟ تجربه کنیدونی منظور تجربه های هشتیست که در علوم مکار میگن دیگه، روش های ساینتیفیک و نه مسئله تاریخی. نمیخوام بگیم در یک زمانی چنین کسی وجود داشته تا ببینیم اسنادش رو بررسی کنیم ببینیم بوده یا نبوده. قضیه تاریخی نیست، یک حقیقت زنده ایست که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. بعدی مدعا اینه. یه وقت برای خود انسان شخصا میخوایم این چیز رو درک بکنیم، باش آشنا بشیم، اون همون حالت درونی است. اون هم قبول داریم، معتقدیم که هست و این معرفت قلبی درونی فکری در ذات انسان ها هست، بریم اون قابل بحث نیست، نمیخوام احتجاج کنیم. اون احتجاج شما رو روز قیامت ما رو خود خود رو. اونی که ما میخوام بحث کنیم اینه که میخوام باز دلیلی اثبات کنیم که چنین کسی هست. این دلیل چگونه میتونه باشه؟ این دلیل نه از سنخ دلائل تجربی است، نه از سنخ دلائل تاریخی است، اسمش دلیل عقلی است. اگر این مسئله قابل اثبات باشد فقط با دلیل عقلی کنیم. باز قرابیش نکنیم اثبات میگن یعنی اثبات برای دیگری، بلا شهود باطنی نمیدانی ایسا رو نمیخوام جایز این کار رو بره. اون قابل احتجاج در مقام احتجاج برای دیگران. ما به طور کلی سه رفت از روش ها رو میشنسیم، روش تعقلی، روش تجربی و روش تاریخی. در بین این سه تا اون دو دسته راهی نداره. مثلا تاریخی نیست تا بخوام با اسناد و مدارک اثبات کنیم، امر حسی هم نیست تا بخوان با تجربه حسی اثبات کنیم. پس اگه راهی داشته باشه فقط باید ما همه دین اینجوری. وقتی اینجور میشه کسایی میگن پس دین را فقط باید با عقل شناخت. باز یه مقابله هست. اگر دین فقط اعتقاد به خدا بود بله فقط باید با عقل شناخت، اما کل دین که اعتقاد به خدا را نبود. گفتیم سه بخش داره، یک بخشش اعتقادات هست، یکی از اون اعتقادات اعتقاد به خدا هست. ما در همون بخش اعتقادات یه چیزای دیگری داریم، اعتقاد به انبیا داریم، اعتقاد به آخرت داریم، اونها از عقاید هست، اونها رو باید با روش دیگری اثبات کرد. چه بسا یا از این اعتقادات بگذاریم در ارزش‌های اخلاقی و به خصوص اون چه بیشتر نتیجه عملی داره، دستورات عملی دین است، قوانین دین، چه مسائل فردی، چه اجتماعی، چه خانوادگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه حقوقی، همه این مسائلی که در دین مطرح تا احکام بین‌المللی. اینا رو می‌خوام ببینیم چه جوری باید اثبات کرد. اونهایی که میخوان مقایسه کنن، میخوان دین را از زندگی انسان حذف کنن، دین ستیزان حرفه‌ای، شیاطین انس، اینا میگن آقا راه اثبات تجربه، تجربه که راهی نداره، مثلا قابل اثباتی. چه کاری خوبه یا بد قابل اثباتی، مردم باید هم قرارداد کنن. خب میبینید در دنیا هر روزی یه چیز خوب میشه فردا بد میشه، دا بلند هیچ راهی دیگر نه. حالا این مثالی که امروز در دنیا مطرح هرچند اسمشم داره، ما اصلا زشت بردن این آدم چندشش میگیره، ولی اینا مسائل حیاتی دنیا، مسائل همجنس بازی. امروز وقتی بخوان برای دولت های ناتو بخوان یک کشوری رو بپذیرن، شرط میکنن که باید همجنس بازی رو تجویز کنید. قانونی کنید تا شما رو ما با تو پیمان ببندیم. اگر اینو قبول نکنید که شما متمدن نیستید،
خب حالا میخوایم اصلا رو اثبات کنیم واقعا این کار درست نیست یا غلطی میکنم. درست و غلط نمیده.
تا حالا مردم دوست نداشتن میگفتن بندی،
حالا دوست دارن میشه خوب.
پس این کار غلطه، نباید چنین چیزی
نباید نداره. مردم میخوان میشه باید
چگونه اثبات کنیم که این راه درسته؟ اینا هیچ راه اثباتی غیر از توافق و قرارداد نداره.
رای گیری کنیم بفرادون بگیم این مردم چی بخواد، ما مردم میشه خوبه یا نه. ما ادعامه اینه که اینا قابل اثبات، حق و باطل داریم. ما قرارداد حقی باطل نمیشه، باطلی حق نمیشه. این موضع ما در دنیا که امروز دورای دنیای مدرن و پست مدرن سب در سب دارو مخالفه بین حرفا و حرفای ارتجاعی و کهنه و قرون وسطایی و عویس دومان این حرفا گذشت دیگه. اینا مال دورانه توخش و نیمه توخش پاسخاده ارگاه بولی مثلا ثابت شده، حل شده این مسائل خوبی و بدی تا به رأی مردمه. ما موضع شاق می‌داریم در دنیا، با تمام دنیا رو بروه. حالا نمی‌خوام مفاده مسائل سیاسی بشن، تمام دنیا می‌خوان جمهوری اسلامی رو براندازن به خاطر همین عرض. این نمیذاره ما کار بکنیم. سایر این تمامیش تخلیم شدن، دین عرفی، دین سکولار. امروز اون زمان خوندید اون سیاست مدار آزمانی گفته که ما باید یک اسلام اروپایی درست بکنیم. رکن اصلیش هم این است که تفکیک دین را سیاست بکنیم. همه مشکلاتی که با جمهوری اسلام دارن سر همین است که دین میخواد در سیاست و حکومت و کشورداری دخالت بکنه. اینجا سر اونا به سنگ میخوره. اینجا که نمیتونن با این تا این اعتقاد در بین مردم وجود داره نمیتونن باهاش مبارزه کنن. میخواد این اعتقاد بگیره. در بعد فرهنگی راه از اینجا وارد میشن. که آقا اصلا اینا یه مسائل شخصی مقابل بحث بید. این ارزش ها به اعتباریست قرار دادید. این دنیایی که ما در این زندگی میکنیم دیگه اون ارزش ها قابل رفع عمل نیست. ارزش های جدیدی باید مطرح شد. خیلی هم خوبه. شما چرا تحاشی دارید از این چیزایی که همه دنیا میپذیرید؟ نشانه عقب ماندگی شما، پیشرفت شما، این که شما جزء کشور متمدن باشید، این که ارزشاتون رو عوض کنید. چه به خودتون مسئول کردید در این چیزایی که حلال و حرام رو نمیدونید؟ در تو چیه؟ اینا اشاره کردم برای اینکه بدونید مسئله تنها یک مسئله طلبی و مدرسه‌ای نیست که ما بخواهیم اینجا بشینید بگیم روش تحقیق در دین چیه؟ یا حالا ما هیچ کار همه این مسئله رو حل شده بود همین مونده بود؟ یعنی روش تحقیق در دین چیه؟ برای مردم دیگه تاره دین را نشاختن نمشده هست؟ مسئله ریشه ای تردید من این تو همه چیز اثر میگونید. یا بکنیم آن تعریف دین چیه؟ حالا که برگرید این دو تعریف یکی هم اینجور دیگه تعریف میده میگه همه مسائل دنیا بسر تحقیق بندید. این کلید بحثه که شاید اینجا نداشته باشیم نمیتونیم وارد بحثه دیگه بشیم. خب حالا سوال روش تحقیق در دین، در این دینی که ما تعریف کردیم و باز توجه داشته باشید ناچاریم با هم در یک بحث توافق بکنیم. فعلا جزء این دین بحث کنیم، بعد اگر اینجا قانع نشدیم روی دین به اصطلاح شما بحث خواهیم کرد.
که اگر دید فقط این مسئله تجربه شخصی درونی بود ما چه باید کرد؟ اگر رو اونم هست ولی فعلا که ما مدعی هستیم میخوام به اثبات و اسلام رو اثبات کنیم، میخوام اینه تردیش کنیم، شبهات رو میخوام درد کنیم، اون دینی را که ما میگیم اینه. خب اگر این دینه ما گفتیم روش تحقیلی در اون مفاعلی که جز با عقل قابل اثباتی اون اصل خدا بود و اصل نبوت بود و حقانیت اصلان و مدارکی که ما میخواد بعدا روش اثبات کنیم، این معناش نیست که همه مسائل دین را باید با عقل اثبات کرد. طبیعت مسائل نقلی تاریخی این است که متد نقلی تاریخی را باید درش به کار گرفت. مدعای ما در حلال و حرام، در باید و نباید های رفتاری، در احکام و مقررات این است که خدا اینجور فرموده. راهش چیه؟ ببینیم قرآن هست یا نیست؟ پیغمبر فرموده نباید. ما بخش های دین رو باید تفکیک کنیم، ببینیم هر کدامش با چه روش قابل اثباتیه. مسئله تجربه ای دستی راه اثبات هیچ کدوم از اینا نیست، چون نه ارزش های اخلاقی مسئله حسی تجربی، نه اعتقاد به خدا و قیامت مسئله حسی تجربی، نه امر و نهی خدا. اگه به یک معنا امر و نهی خدا هم حسی بوده پیغمبر شنیدی، برای ما که خود ما از خدا نمیشنید، ما باید از راه اسناد و مدارک اثبات کنیم که چنین چیزی بوده یا نه. پس باید در هر بخشی از معارف دینی متد خاص خودش رو کار کنه. بله ممکنه یه سلسله مسائل باشه که متد مضاعف داشته باشه، یعنی از دو راه بشه اثبات بکنه. ما معتقدیم اعتقاد به قیامت را، اعتقاد به عالم معاد را از دو راه بشه. برای کسانی که اصل حقانیت قرآن دارشون اثبات شده با متد نقلی تاریخی اثبات بکنید، خدا قد میدید. اما قبل از این دیلها اثبات بشید و از راه عقل باید اثبات بکنید، کمان که خود قرآن هم مسائل معاد را با دلیل عقلی چند جا اثبات کرده. حالا در مقام اثباتش نیستیم که در آینش اشاره بکنید. اعتقاد به معاد هم با دلیل عقلی قابل اثباته که خود قرآن هم دلیل عقلی آورده براش و هم با دلیل عقلی. وقتی خدا رو قبول کردیم و فهمیدیم که هرچی خدا بفرماید درسته و فهمیدیم که قرآن کلام خدا مثلا تمام دیگه به یسالونه که حقون خوبه خود این ربی دلیل عقلی نیست. سوال می کنن واقعا قیامت راسته؟ اون تو خود هم قسم راسته نه تو بحثان نه این کافی تویی که با خدا معتقدی و می دونی که خدا داره میگه و خود خدا فهمون دیگه مطلب دمامه نشیاج داره بیشتر دیگه این دلیه نقلی و یسالونه که احق کن خوبه خود یه دارم دید نه تو بحثان نه تو ملتون ابلاهان به معنی و دالکه ارالله یسید. این یه جور بیانه، یه جور بیانم این که مؤمن و کافر، فاسق و مؤمن با هم مساوی نیستن. خدا اگه اینا رو مساوی قرار میدید ظلم شد کرده. عدل خدا، حکمت خدا ایجاب میکنه که عالمی باشید به اینا رسیدگی بشه و حق قدیس بهش داده بشه. من دلیلم پس یک سلسله از مسائل دینی هم هست که از دو روش میشه استفاده کرد، در کنار هم مساوی، هم از راه عقل میشه استفاده کرد، هم از راه تعبد که در این راه نقلی است برای ما نقلی. در بعض جاها یک دلیل اصالت داره، از یک دلیل دیگری میشه به عنوان تأیید استفاده کرد.
بسیاری از احکامی هست که خود قرآن اشاره به حکمتش کرده. خب پیداست خدا دوست داره که من یک حکمتش رو درک کنم. البته هیچ کلیت هم نه. ولی خیلی جاها هست. وزن او به قصاص مستقیم ذالک خیرون و احسن و تعلیلا. وقتی کم فروشی نمی کنید به نفع خودتون هست. با تراضی صحیح بسنجید جنس ها را کم و زیاد نکنید. ذالک خیرون و احسن و تعلیلا. اشاره به حکمتشه. خب حالا از راه تجربه هم میشه اثبات کرد که واقعا مرد آدم وقتی در جامعه بنا داشته باشن در اینکه راست بگن، تقانت داشته باشن، ظلم نکنن به دیگران، آسایش اجتماعی بیشتری برقرار میشه، امنیت بیشتری برقرار میشه. یه نوع دلیل تجربی. اما این دلیل اصلی نیست برای ما از اون جهتی که امر دینی است، چون خدا هست. ولی دلیل تجربی هم میتونه معایده داشته باشه. یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهم. شما میتونه تجربه کنید در هر جامعه ای که مشروب خاری و قماربازی رواج دارد، فساد در اون جامعه رواج خواهد، جنایت در اون جامعه زیاد خواهد شد، جمایت های عمدی، تصادف ها، این همه تصادف هایی در کشور واقع میشه. خودشون گفتن بسیاری از اینا برای اینکه راننده هاشون مست بوده. بسیاری از جنایت که در طول تاریخ واقع شده در اشخاص مست واقع شده. فیه ما اسمون کبیر. البته معناش این نیست که هیچ فایده ای ندارد و منافع للناس، اما اسمه ما اکبر من نفعه. چرا قشنگ به من میگید این چیزایی که قابل این است که مردم در راحتی بتونن حکمتش رو درک کنن مانعی نداره که ازش تجربی هم استفاده کنید. اما فراموش نکنید در خود ما با این مسائل نباید به گونه ای باشد که اگر اثبات نشد از راه تجربی نپذیریم. پذیری شما من که خدا او خدای ماست. ام فرمون هر کاری بکنم باید بکنم. خواهی با فرزن بکنم و سر بگم چشم. اندی عراف زنانامه اندی از بحق در خواب ابراهیم بحق شد فرزن بکنم سر بگم چشم. دلیل چیه؟ چرا؟ یعنی چیه؟ خدا مانه که من و مانه که فرزند به من میگه این کارو بکنم بچه بعد به فرزندش میگه یا بنایه اینی احافظ منان اینی از بخور آره فرزند و مادا دران حالا یا عبتی فعل مادا اونم خدا فرمده خود انجام بده. دین داری یعنی این. اما برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا بشه آدم تلفیق بشه دلیل دیگه هم معیدی هم داشته بشه خیلی جاها میشه از وجود حکمتهای احکام هم استفاده کرد، مطرح کرد، بیان کرد که اون خود قرآن هم بیان کرد. اما نباید برخورد اون گونه باشه که اگر ما این حکمتها رو نفهمیم باید انکار کنیم. نه، برخورد اصلی دلیل تعبدی چون خدا. ولی برای این که اطمینان بیشتری آدم پیدا بکنه مخصدارای زاحت قابل ایمان خوبه که آدم حکمتهای اون افکار اونجا که قابل اثباته در صدر باشه بشناسه برای دیگران هم بیان بکنه موجود تقویت ایمانش میشه ضرر نداره. این هم به یک معنا استفاده از متدهای تجربی برای اثبات بکنه و به هر حال نهایتاً میرسه به جایی که ما فقط باید از روش تاریخی استفاده کنیم. بسیاری از مسائلی که میخوام بگیم پیغمبر چنین فرموده بود آنی پیغمبر نیست که ازش بپرسیم. این مسئله چگونه اثبات کنیم که آیا پیغمبر پرسید برای مسئله اعتقادی امیرالمومنین علی را به جای خودش از طرف خدا نفرمود یا نفرمود؟ این دلیل عقلی نداره. دلیل عقلی این است که فرض کنید ما اثبات بکنیم که امیرالمومنین افضل بود، اما تازه همون هم بر اساس اسناده، اصلا وجود علی را ما از کجا اثبات بکنیم جز از راه روش تاریخ نقلیه؟ اگر نقل نشده بود برای ما از کجا می‌دونستید کسی به نام علی وجود داشت؟ چرا به اینکه بگیم عقل حکم می‌کنه که ایشون باید سامشون رو بیاره؟ بله به زمینه چند دلیل بعد از اینکه ثابت شد چنین کسی بوده، ثابت شد که این صفات رو داشته، افضل بوده در مقام مصالح ترین اونجا بود، بگیم این رجحان دارد دای بود، وقتی که زمینه بکنیم که ترجیح مرجوع هم بر خدا محال است، ما نتیجه بگیریم که پس کشف کنیم که خدا ایشون است. اما این متوقف با چند تا دیگه دلیل نقلی. خلاصه این سوال که آیا پیغمبر در روز قدید علی را تعیین کرد یا نه، این قضیه تاریخی است. راه اثباتش باید با موضوع تاریخی باشه، اسناد باید داره. اینجا نه عقل مستقیما راه داره نه تجربه. یکیس بگه نه ما قبول نکنیم، ما برای من تجربه تر ثابت کنیم که علی اون فیگاه تجربه نیست. این سنخ مستق مسئله که با تجربه قابل اثبات نیست. نه آقا اینجوری نیست، ما غیر از روش تجربه چیز قبول نمیکنیم. این انکار بدیهیات مغالطه مکابره. پس حاصل این شد که با توجه به اینکه محتوای دین بخش‌های متعددی داره، سنخ مسائلش با هم دیگه تفاوت دارن، یک روش واحد برای اثبات مسائل دینی نمیشه معرفی کرد. باید دید مسئله دینی از کدام بخش است، طبیعت اون مسئله اقتضا میکند چه روشی داره. وصلى الله على محمد وعلى آله.